دریای پارس، پایان بخش برنامه شامگاهی فردا، به سوی روز جهانی کار و کارگر.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به روز جهانی کارگر اول ماه مه اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم اخبار گوش کنید. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان کشته شد، در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه و همچنین روز معلم خبر داد که در صدد است انجمنی را برای حمایت و پشتیبانی از کارگران، معلمان، زندانیان عقیدتی مانند بهائیان و همه مردم راه اندازی کند. او هدف از این اقدام را ایجاد اتحاد و یکپارچگی بین مردم دانست تا دست در دست هم به کمک یکایک هموطنانشان بشتابند. خانم عشقی در بیانیه خود که به دست رادیو فردا رسیده است، خطاب به کارگران و معلمان ایران نوشت: نمیدانم با چه روی روز جهانی کارگر و روز معلم را به شما فرزندانم تبریک بگویم. هرچقدر خود را برای تبریک گفتن به شما نهیب زدم، قلب مجروح و جگر سوختم امسال راضی نشد که مانند سالهای گذشته این روزها را تبریک بگویم. خانم عشقی افزود: چند روز است به خودم میگویم فرزندان کارگر و معلمم وجود و زندگیشان مملو از نارضایتی و ناراحتی است و شاید تبریک من و ما بتواند اندکی از اندوهشان را حتی برای دقایقی بکاهد، اما باز هم نتوانستم.
فرزندان من، ستارهای من، خواستم روز کارگر رو بهتون تبریک بگم اما نتونستم. به خاطر که سفره شما همیشه خالیه، 6 ماه به 6 ماه حقوقتون رو بهتون نمیدن، یا میزننتون یا میبرنتون زندان، همون سفره خالی رو از جلوتون برمیدارن. خجالت نکشیم که سفرهاتون خالیه، اونا بس خجالت بکشن که سفره های شما رو خالی نگه داشتن. جیبارشون رو پور کردن. این حکومت ظالم به مردم ظلم میکنه، به خصوص به کارگرای عزیز، جلو زن بچه شون کوچیکشون میکنه. فرزندان من، باید متحد بشیم، ریشه ظلم رو بکنیم.
مادر ستار بهشتی در بیانیه خود با اشاره به اینکه دیدن این روزهای پردرد شادی و خنده را از وجودش دور کرده است، افسود: قادر نیست همانند وزیر بسیار محترم خارجه در برابر دوربین ها با خنده ی از جنس بی غیرتی و بی تفاوتی به دنبال جلب نظر حاکم ظالم باشم. پایان نقل قول. گوهر عشقی با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان جمهوری روسی اسلامی اشاره کرد که سفره کسانی که ناپاکان و شیاطین نامید به زودی از سرزمین مهر و ایمان و از دیار کوروش بزرگ برچیده خواهد شد. پایان نقل قول. او در فایلی تصویری که به دست رادیو فردا رسیده است میگوید:
ما قیلتمند با شرافتیم. مثل آقای ظریف نمیتونیم پوش دوربین بشینیم بگیم مملکت ما گل و بلبله.
مادر ستار بهشتی در بیانیه‌اش افزود: ادامه ظلم‌های حکومت بر مردم که نمونه‌اش سخنان بی‌ادبانه علی مطهری و دیدگاهش نسبت به فرزند کارگرش و همه کارگران ایرانی و همچنین فایل صوتی وزیر خارجه است، ثابت کرد آنهایی که خود را به عنوان حافظان کشور و امنیت نشان می‌دهند، به توصیف او قاتلانی هستند که با همدستی بیگانگان علیه عدالت و امنیت مردم و ایران بزرگترین ضربات را بر پیکر ایران و ایرانیان فرود آوردند. اشاره خانم عشقی به سخنان چندی پیش علی مطهری، نماینده سابق مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بود، که با اشاره به کشته شدن ستار بهشتی در زیر شکنجه، او را کارگر فقیری توصیف کرده بود که اگر 2 کیسه برنج به او داده می شد اصلاح می شد. ستار بهشتی در آبان سال 91 و چند روز پس از بازداشتش به دست ماموران پلیس فتا کشته شد. مادر ستار بهشتی در بخشی از بیانیه‌اش با اعلامی که مردم رنج دیده هیچ پشتیبان و پناهگاهی ندارند که دردهای خود را مداوا کنند، روحانیون و مراجع تقلید را مورد انتقاد قرار داد که سالهاست به گفته او به خواب رفتند و یا سر در جیب مردم دارند. خانم عشقی تأکید کرد که مردم باید متحد و حامی یکدیگر باشند تا دردمندان و زندانیان بیپناه را یاری دهند و نوشت: باید در سایه اتحاد و همبستگی اجازه ندهیم که بیش از این راندخاران و وابستگان به حکومت فاسد با کارگران، معلمان و قاطبه مردم مانند بردگان زمان صدر اسلام رفتار کنند. او به جمله از فرزندش ستار بهشتی اشاره کرد که گفته بود ما زندگی نمی کنیم، ما بردگی می کنیم، ما بندگی می کنیم و مردن به چنین زندگی ننگینی شرافت دارد.
ما از زندان بزرگی ایران گرفتار شدیم. این حکومت مثلا اسلامی که از وقتی رو تخت نشست جوانا اونا کشتن، اعدام کردن، گروه دست جمعی هواپیما رو آسمون زدن، جوان ها اومدن اعتراض کنن با گروه را با خاک و خون کشوندنشون. هنو قمای ما تموم نشده، حالا خواهران را دارید صاف میکنین که جنایت خودتونه پاک کنین. ما مردم ایران با صداقت میگیم این حکومت انتخاب ما نیست. فرزند منه 4 روزه کشتن، ستار منه. ستار من میگو ما زندگی نمی کنیم، بردگی میکنیم. من مادر ستارم، نه به انتخابات، نه به جمهوری روسیه اسلامی.
گوهر عشقی نوشت که مردم صاحبان حقیقی ایران انسانند و نه بردگان حاکمان فاسد و افسود می توان به ظلم پایان داد و اگر بخواهیم و متحد شویم هیچ چیز در برابر اتحاد مردم توان ایستادگی ندارد. مادر ستار بهشتی با اشاره به اینکه روح الله خمینی از لحظه ورودش به ایران در بهشت زهرا با زبان بیزبانی گفت که جمهوری اسلامی حکومت مرگ و آزار است اضافه کرد بعد از مرگ خمینی خامنه ای گفت باید به حال آن مملکت و مردمش گریست که من رهبر آن باشم. خانم عشقی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت تو به وعده خود عمل کردی و روس‌ها پس از قرن‌ها تلاش به برکت وجود جمهوری اسلامی ایران را بلعیدند و ما به جای اشک خون گریه می‌کنیم. مادر ستار بهشتی افزود به همه فرزندانم چه کارگر، چه معلم، چه دانشجو، چه بازاری، چه ارتشی و به همه مردم میگویم که برای رهایی از این ننگ بزرگ تاریخ ایران باید با اتحاد و صدای بلند بگوییم نه به جمهوری روسیه اسلامی، نه به انتخابات فرمایشی، نه به ویرانی بیشتر ایران، نه به بردگی مردم، نه به فروش ایران، نه به حاکمیت روسیه و چین و نه به سکوت در برابر جنایتکاران. گوهر عشقی در پایان نوشت اینجا وطن پاک ما ایران است و به توصیف او حاکمان خونخوار و ضد ایرانی جایی در این کشور نخواهند داشت. وی همچنین در پیام تصویری خود گفت
آقای خامنه‌ای جوانای دلسوز مونه نکنین تو زندان، اختلاس کرار بکنین تو زندان. آقای خامنه‌ای تا سرنوشت صدام دچار نشدی کارگرای تو زندان را آزاد کن، محل ما را آزاد کن، زندانیای عقیده اقلی و باهایی ها اینا رو آزاد کنید، اعدام رو لغو کنید.
در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه، رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در نامه سرگشاده‌ای به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نوشت که خود و خانواده‌اش تهدید به قتل شدند. آقای شهابی در این نامه که در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرد نوشت مدتی است فردی ناشناس با 2 شماره متفاوت به او و همسرش از طریق واتس‌اپ و پیامک پیام‌های تهدیدآمیز داده و در روزهای اخیر هم خود او و پسر و دخترش را تهدید به قتل کرده است. پس از این تهدیدها به گفته این فعال کارگری 2 موتورسوار در خیابان جیهون تهران خواهرزادهش را با تهدید به چند کوچه بالاتر برده و با پیچاندن دست و خشونت فیزیکی به او گفتند که به داییت گفته بودیم تاوان سختی خواهد داد، حالا با تو کاری نداریم ولی برو به داییت بگو حواسش باشد و دست از کارهایش بردارد، در غیر این صورت هم پسرش و هم دخترش را میگیریم و خودش را طوری میزنیم که کسی او را نشناسد. پایان نقل قول. غلامرضا غلام حسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا درباره این موضوع اعتقاد دارد
در طی 42 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هرگاه که هر فرد، گروه و یا سازمانی که تهدید شدن توسط افراد ناشناخته قطعا دستور دولتی داشتند و یعنی به این سادگی نیستش که بیان کسی رو تهدید بکنند. مثلا اسید پاشه اصفهان رو انجام اصفهان رسما دستور داد به کسای تاثیر باشه. به قول معروف اتفاقاتی نیستش که یه فردی همینجوری بیاد این کارو بکنه. اینا یه چیز سازمان یافته بخش مخفی سپاه اطلاعات و سپاه و اون نیروهای سرکوب امنیت که در جهان هستن به این شکل وقتی که میبینن که تحت هیچ عنوانی تحت هیچ شرایطی نمیتونن این فعالین را به سکوت وابدارن و از حرکتش جلوگیری کنن به این شیوه های غیر انسانی رو میارن و 100% دولت در این نقش داره چون حفظ امنیت مردم وظیفه دولت وظیفه نیروهای امنیتیه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که با نزدیک شدن روز جهانی کارگر اول ماه، وزارت اطلاعات در تماس‌های تلفنی با اعضای این تشکل از جمله جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی به آنان گفته است که حق برگزاری و یا شرکت در تجمع مربوط به این روز را ندارند. بر اساس این گزارش آقای عظیم‌زاده در پاسخ بر حق کارگران برای برگزاری تجمع روز جهانی کارگر پافشاری کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود اقدام به تهدید کارگران از سوی نیروهای امنیتی در آستانه روز جهانی کارگر را اقدامی اثر وحشت از تجمع‌های کارگران و مزدبگیران دانست. این اتحادیه گفت که طبقه کارگر و مزدبگیران در مقابل این همه تعرض و سرکوب خواهند ایستاد. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با اشاره به اعمال فشارها به کارگران و فعالان کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی میگوید:
از اواخر دوره آقای احمدی نژاد و در تمام دوره‌های آقای روحانی ضربه زدن به فعالین کارگری دیگه مثل سابق نبود، یعنی به این معنا که فقط شخصیت‌های شناخته شده جنبش کارگری رو هدف قرار نمی‌دادن، بلکه کسانی که در سازماندهی اعتصابات و اعتراضات کارگری و حقوق بگیری دست داشتن، بسیاریشون هم ناشناخته هستن، این سربازان گمنام جنبش کارگری واقعا، اونها رو هم می‌گرفتن از کار بیرون می‌کردن، طور فله‌ای حتی دست به اخراج می‌زدن. الان ما شاهد این هستیم که به خاطر رشد و گسترش جنبش اعتصابی و اعتراضی کارگران و حقوق بگیران در ایران که واقعا ایران رو تبدیل به کشور نمونه و تقریبا منحصر به فرد نه فقط در منطقه بلکه در کل دنیا کرده که حتی در شرایط کرونایی ما با گسترده ترین اعتراضات کارگری در سال گذشته روبرو بودیم که میدونید رقم 1915 تظاهرات اعتراض کارگری رو متذکر شدن که این بی سابقه است در همه کشورها، یعنی بی‌نظیره در همه این کشورها. جمهوری اسلامی داره پاسخ میده به این و نگران این تشکل هست، نگران این روش هست.
روز جهانی کارگر اول ماه، روزی است که کارگران جهان در آن ضمن برگزاری مراسم و یا جشن‌های خواسته های خود را مطرح می کنند. در ایران هم این روز گرامی داشته می شود، البته با دو رویکرد متفاوت. نخست مقام های جمهوری اسلامی که با صدور پیام ها و یا سخنرانی های از عملکرد خود برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران سخن گفته و کارنامه پر از دستاورد را به نمایش گذاشتند. این در شرایطی است که بر اساس حتی آمارهای رسمی ده ها میلیون کارگر و خانواده هایشان به طور مداوم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و معلوم نیست که چرا آن عملکردهایی که مقام های جمهوری اسلامی به آنها اشاره می کنند تأثیری در بهبود شرایط زندگی آنها ندارد. از سوی دیگر فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی روز اول ماه مهر را روزی می‌دانند که در آن مشکلات و نیز مطالبات کارگران ایران جمع‌بندی شده و به اطلاع مردم و نیز حاکمیت رسانده شود. در این ارتباط فعالان و تشکل‌های کارگری در آستانه روز جهانی کارگر دو بیانیه صادر کرده‌اند. نخستین بیانیه از سوی 15 سندیکا و تشکل کارگری و صنفی امضا شده است که بر ضرورت ایجاد شورای همکاری میان بخش‌های مختلف کارگران، کارمندان و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و بیکاران تأکید کردند. در این بیانیه تشکیل این شورای همکاری حلقه اصلی کار سازماندهی در جامعه و در بین کارگران و زحمتکشان دانسته شده است. امضا کنندگان بیانیه نوشتند بدون هماهنگی و رفتن به سوی ایجاد نهادهای همکاری و سراسری برای هدایت مشترک جنبش‌های مطالباتی، قدرت این حرکات شجاعانه و پیگیری اعتراضی مطالباتی به هدر می‌رود و راه برای سرکوب آنها هموارتر می‌شود. این بیانیه از جمله از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، انجمن صنفی معلمان مریوان کردستان و گروه فعالان زنان بیدارزنی، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری امضا شده است. این تشکل‌ها با اشاره به اینکه کارگران در شرایط کنونی با مشکل پراکندگی مواجهند، آن را هشداری دانستند که به رغم از خودگذشتگی در مبارزه و به رغم اعلام همبستگی و همدلی آشکار و واقعی میان فعالان جنبش‌های اجتماعی، بدون یک همکاری جدی، سازمان یافته و سراسری قادر به مقابله با سیاست‌های ضد کارگری و تغییر شرایط موجود نخواهند بود. همچنین در بیانیه دیگری با امضای 13 تشکل کارگری و صنفی بر لزوم سازماندهی فوری اعتراض‌های سراسری تأکید شده است. این بیانیه از جمله از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کانون صنفی فرهنگیان علی گودرز، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، سندیکای نقاشان استان البرز، شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، کارگران غیررسمی نفت، کارگران مستقل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان، کانون مدافعان حقوق کارگر و ندای زنان ایران امضا شده است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس.
خیلی خوبه، ولی این چیزی رو که مطرح میکنه آیا از نظر عملی هم میشه در ارتباط با اون قدم هایی برداشته بشه یا نه؟ اصلا میبینیم پای همین اطلاعیه هایی که داده میشه امضاهایی هست از طرف تشکل های مثلا بازنشستگان. آیا همین تشکل های بازنشستگانی که اونجا این امضا کردن آیا بین خودشون میتونن یه شورای همکاری رو تشکیل بدن؟ پیشنهادی که مطرح میشه فعلا باید منتظر بود که در رابطه با عملی کردن این پیشنهادات چه قدم هایی میتونه برداشته بشه.
نظر بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را میشنویم.
مسئله تشکل سراسری کارگرها و حقوق بگیران به دفعات در مبارزه کارگران ما مطرح شده و واقعا یکی از مشکلات جدی هست که دولت جمهوری اسلامی و حاکمیت به طور کلی بهش بسیار حساس است. فقدان یک تشکل سراسری توده کارگری الان پاشنه‌آشیل جنبش ماست و مانع از این میشه که نمایندگان واقعی کارگرها در مجامع مختلف بتونن از طرف اونها صحبت بکنن. اونجوری که ما الان عملا داریم میبینیم اینی که این همگرایی بین مبارزات اقشار مختلف کارگران صنعتی، خدماتی، معلم‌ها، پرستارها و غیره عملا در حال جریان هست. ولی ظرفی که بتونه این رو در خودش بگیره به درجات معینی از ترکیب کار نیمه علنی و نیمه مخفی احتیاج داره به نظر من. یعنی محاله که جمهوری اسلامی اجازه بده یک تشکل سراسری که هماهنگ کننده این مبارزات باشه بتونه اینن به طور عملی علنی در سراسر کشور فعالیت بکنه. این مسئله بسیار جدیه و قطعا باید رده های متفاوتی رو در نظر گرفت و ترکیبی از کار نیمه مخفی نیمه علنی رو آورد که البته اشتباه نشه خود تشکلات کارگری که وجود دارن و علنی هم کار میکنن کار بسیار عالی رو دارن پیش میبرن و همین رو هم باید ادامه بدن. اما شوراهای هماهنگی و همکاری که بین اینها پیش بخواد به وجود بیاد و خصلت سراسری به خودش بگیره قطعا با تعرض جمهوری اسلامی دستگاه امنیتی روبرو میشه. اینی که میبایستی جایگزینی کادرهایی رو که اینها ضربه بهش خواهند زد در نظر گرفت.
صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ هم با اشاره به اینکه اعتراضهای کارگری و صنفی در ایران گسترش بی سابقه یافته است عقیده دارد.
چند تا مشکل وجود داره که تا اینا برطرف نشه خیلی دشواره که کارگرا بتونن دستمزدشون رو بالا ببرن یا به سایر خواستهاشون برسن. اول از همه اینه که باید یه همبستگی خیلی وسیع باشه، اتحاد باید ایجاد بشه بین کارگرا و تشکل. تا این سه تا عامل فراهم نشه کارگران نمیتونن زیاد مثلا با اعتصابات پراکنده، اعتراضات جدا افتاده از هم به رغم گستردگیشون بتونن به فشار لازم و به دولت و کارفرما بیارن که خواسته هاشون رو تامین بکنه. اون خواسته هایی که واقعا به حق هم از زیاد خواهی همیش کدومش نیست. تجربه تو کشورهای دیگه هم تجربه تو خود ایران نشون داده که کارگران هر وقت که متشکل بودن هر وقت به خصوص اگر تونستن تشکل درست بکنن اینها تونستن به خیلی از خواسته هاشون برسن. و البته این تشکل های پایه خوب مفید و شروع کاره ولی کافی نیستن. باید تشکل های محلی و منطقه‌ای و سراسری باشن که بتونن این کارها رو پیش ببرن. در سال گذشته خوشبختانه یه قدم های در این را برداشته شده. همین تشکلات هایی که بازنشسته ها ایجاد کردن، تشکل های مستقل، فرهنگیات چندین تشکل باز کردن که بسیار موثرم عمل کرده تا حالا به رغم همه فشارها.
در دو بیانیه تشکل های کارگری و صنفی توجهی ویژه‌ای به حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده است. می‌دانیم که در شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار در سال جاری 4,200,000 تومان تعیین شد. این در شرایطی است که کمیته مزد همین شورا سبد معیشت ماهانه در سال 99 را حدود 8 میلیون تومان و بانک مرکزی 10 میلیون تومان اعلام کرده بودند. ضمن آنکه همین بانک سبد معیشت ماهانه در تهران در سال 99 را 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. بر این اساس در دو بیانیه تشکل‌های کارگری و صنفی تاکید ویژه‌ای بر لزوم تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده است. علیرضا نوایی:
مسئله اینه که مبارزه برای حداقل دستمزد یه بخشی از مبارزه برای افزایش دستمزد. پیوند زدن این مبارزه با مبارزاتی جاری در واحدهای تولیدی و خدماتی اهمیت داره. از چه جنبه؟ از این جنبه که سیاست جمهوری اسلامی، یکی از ارکان سیاست جمهوری اسلامی، ارزان نگه داشتن نیروی کاره. در این رابطه وقتی که با این نیرو تو مواجه هستی، باید این به عقب نشینی وادار. عقب نشینی صرفا با طرح یک رقم صورت نمیگیره. باید جدا از این رقمی که مطرح میشه، باید به مبارزات جاری که در واحدهای تولیدی و خدماتی جریان داره پیوند بخوره و تا بشه جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کرد در رابطه با افزایش دستمزد.
در این بیانیه‌ها خواسته های دیگری هم مطرح شدند، مانند پرداخت بیمه بیکاری، تعیین دستمزد کارگران و دیگر مزدبگیران از سوی خود آنان، انحلال شورای عالی کار و واکسیناسیون فوری و رایگان کرونا. این تشکل‌ها بر لزوم پرداخت فوری مطالبات موقعه، تأمین امنیت شغلی و توقف اخراج سازی‌ها، برچیده شدن قراردادهای موقت کار، ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی و تحصیل رایگان برای آنان و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران تأکید کردند. آنها همچنین خواستار تجهیز تمامی محیط‌های کار با بالاترین استانداردهای ایمنی، به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی برای مهاجران افغانستانی و دیگر مهاجران و همچنین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان شدند. از مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، درباره شرایط کاری کارگران زن می‌پرسم.
زنان کارگر همه جای دنیا آسیب پذیرترین گروه در بازار کار هستند، ولی در ایران این مسئله تشدید میشه به خاطر نگاه ایدئولوژیک حکومت نسبت به کار زنان و قوانینی که وجود داره و بحران‌های اقتصادی که وجود داره. به هر حال در کشوری که به عنوان مثال رهبرش فقط در یکی از سخنرانی‌ها اشتغال زن رو میگه که از مسائل اصلی زنان نیستش و زنان باید به کارهای دیگه برسن، طبیعتاً شرایط زن‌ها توی این کشور، شرایط کارگران زن توی این کشور به مراتب میتونه از بقیه کشورها هم بدتر باشه. در ایران 80% شاغلان بدون بیمه رو زنها تشکیل میدن. این آماری هستش که سازمان پژوهش‌های تامین اجتماعی عنوان کرده که 80% از کسانی که بدون بیمه کار میکنن زنها هستن. خب این 80% طبیعتاً هیچ یک از شرایط دیگه کارگران رو به طور قانونی ندارن، به خاطر اینکه بخش اصلی نیروی کار در کارگاه‌های غیر رسمی که تحت نظارت نیستن رو زنان تشکیل میده. توی این شرایط نه قانون کار وجود داره، نه حداقل حقوق وجود داره و نه بیمه وجود داره. شاغلینی که در بخش اشتغال غیر رسمی هستن معمولا شامل واحدهای اقتصادی میشن که به ثبت نرسیدن. این زنان کارگر در آمار اشتغال میان اما بیمه ندارن و طبعا بازنشستگی هم ندارن. در کنار این قراردادهای موقت رو هم باید در نظر گرفت که قراردادهای 3 ماه هست که این خودش مسئله ایه که در واقع امنیت شغلی رو زیر سوال میبره و این زنان کارگر امنیت شغلی ندارن، چون تو هر زمانی که اراده بکنه کارفرما میتونه اونها رو از کار اخراج بکنه یا تعدیل نیرو بکنه. در بحران‌های اقتصادی اساساً این زن‌ها هستن که بیشتر تعدیل میشن و بیشتر اخراج میشن به دلیل اینکه در بخش غیر رسمی کار میکنن. و در ایران هم همونطور که گفتم 80% از کسانی که در این بخش غیر رسمی کار میکنن زنان هستن که نه بیمه دارن و نه قوانین میتونه از اونها حمایت بکنه. یک جور بردهداری نوینی رو ما میتونیم در مورد زنان کارگر در ایران ببینیم، به خاطر اینکه هیچ شکلی از قانون در موردشون رعایت نمیشه و اونها به دلیل شرایط خاصی که دارن، بسیاری از اونها به خاطر اینکه هزینه خانواده هاشون رو میدن یا به خاطر شرایط اقتصادی که دارن، تن میدن به اینکه زیر حداقل‌های دستمزد و با شرایط نابرابر کار بکنن و کارفرما هم از این شرایط سوء استفاده‌اش رو می‌کنه تا جایی که بتونه و اونها رو استخدام می‌کنه و در هر لحظه‌ای که اراده بکنه می‌تونه اونها رو اخراج بکنه و این در واقع موانع ساختاری و قوانین تبعیض‌آمیزه که باعث میشه فرصت‌های اقتصادی برابر برای زن‌ها وجود نداشته باشه و اونها در این شرایط حتی نتونن مثل کارگران مرد که شرایط اونها هم شرایط خوبی نیست ولی حداقل‌های کارگرهای مرد رو هم نداشته باشن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس کار@ رادیوفردا fardagram.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.